بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك خوفا وتمتعه فيها قليلا. تقدم روح ملكوتی امام راحل و شهدای و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. دعاهم عند الله مرفوع و کلامهم مسموع، تفرح بهم الملائکه من يدور دعاؤهم تحت الحجوب، يحب الرب أن يسمع كلامهم كما تحب الوالدة الولد، ولا يشغلهم عن الله شيء طرفة عين. در حدیث معراج آمده بود که خطاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شد احب الدنیا ابغض الدنیا و اهلها و احب الاخرت و اهلها. بعض از سوال کردن که منظور از اهل دنیا و اهل آخرت چه کسانی هستند؟ اوصافی را برای اهل دنیا ذکر کردند و اوصافی را برای اهل آخرت. رسیدیم به اینجا، از جمله اوصاف اهل آخرت اینه: دعاؤهم عند الله مرفوع و کلامهم مسموع. دعای اینها بالا میره، سخن اینها شنیده میشه. خب همه ما میدونیم که از صفات خدای متعال این است که به همه چیز عالمی، هر دانستنی را میدانه، هر شنیدنی را میشنوه، هر دیدنی را میبینه. طبعا هر جا صوتی باشه خدا سمیع است و اون را میشنوه. اینجا در اوصاف آخرت داره که اهل آخرت کلامشون شنیده میشه. ظاهرا مفهوم وصفش البته اینه که اهل دنیا کلامشون پیش خدا شنیده نمیشه، خدا گوش نمیده برد. ما سوال میشه که چطور ممکنه خدا صوتی را نشنوه؟ نظیر این سوال درباره نظر کردن خدا به بندگان مطیع و نظر نکردن به کفار و اهل عصیان. شاید یکی از سخت‌ترین عذابهایی که در قرآن بهش اشاره شده که کفار در روز قیامت مبتلا میشن، البته درک سخت‌ترینش کار کسانی است که معرفتشون بیش از حد بنده باشه. ولی گروهی را می‌فرماید لا ينظر إليهم يوم القيامة، خدا رو در روز قیامت به اینا نگاه نمی‌کنه. لا یکلمهم الله یوم القیامت ولا ینظر الیهم، نه به اونها سخن میگه و نه به اونها نگاه میکنه. اونجا هم این سوال مطرح میشه که خدا همه چیز در مرعا و منظرش هست، اینجور نیست که بعضی چیزها رو ببینه بعضی چیزها رو نبینه. یا مثلا علیاذ بالله خدا چشمه مثل ما داشته باشه بعضی جاها چشمش رو ببنده نگاه نکنه. علم خدا ذاتیست، این ذاتش هست. جوابی که در اینجور جاها داده شده این است که منظور از این نگاه کردن یا شنیدن اون نگاهی است که اثر مطلوب برش مترتب میشه، نه هر شنیدنی و هر دیدنی. ما در مکالمات عرفی خودمون یا در رفتارهای عرفی گاهی وقتی میخواند یک کسی را اهانتش بکنند، وقتی یه حرفی میزنه میشنوند اما اعتراض نمی کنند که انهو نشنیده، صدا به گوششون میخوره اما توجه نمی کنند، بی اعتراض نمی کنند، میگن حرفش را نشنید، گوش نداد. حالا گوش نداد باز یک مفهوم دیگه نیست. در مقابل اونایی که عنایت خاصی دارن بهشون، خوب به حرفشون توجه میکنن، به خودشون نگاه میکنن، دقت میکنن، به حرفشون گوش میدن. تو همه نمازهای ما مستحب ممل زارن همه میخونیم، بعد از رکوع میگیم سمع الله و لمن حمده. احتمالا هم این سمع الله دعا باشه، یعنی خدا بشنود سخن کسی را که ستایش او کنه. این شنیدن غیر از شنیدن است که هر صدایی را خدا میشنه، یعنی با عنایت بشنوه، بشنود که ترتیب اثر بده بهش، نه جوری بشنوه که چه گفته باشه چه نگفته باشه مساوی باشه. وقتی میگن دعای اینها بالا میره، صداشون شنیده میشه، سخنشون مسموع واقع میشه، یعنی اون شنیدنی که دنبالش اثر مطلوب برش بار میشه. اگه دعا هست مستجاب میشه، اگه سخن نیکی هست پاداش لازم داده میشه، بر توفیقاتش افزوده میشه، بر رحمت ها و فیوضاتی که الهی خدای متعال داره. به هر حال یکی از ویژگی های اهل آخرت اینه که اینا دعاشون بالا میره. در بعضی روایات هست که بعضی از گناهکاران هستن که در اثر بعضی از معصیت ها و کفران نعمت ها دعایشون بر میگرده، گاهی داره بعضی تعبیرات که بر میگردن میزنن تو سرشون، یعنی به اون مقامی که باید برسه که بش شنیده بشه یا شنیدنی که اثر مطلوب درش بار بشه اونجوری نمیشه. خب تا اینجا حالا خیلی منشأ تعجب نمیشه که بالاخره وقتی خدای دنیا رو دوست داره، اینها مطیعش هستن، دائما به اون توجه دارن، وقتی حرفی میزنن خدا عنایت کنه، کلامشون را با نظر مهربانی و با لطف بشنوی. اما دنبالش هیچ سایی اومده که اوناش تعجب برانگیزه. با ذهنیات ما خیلی سازگار نیست. میگه اینا کسانی هستن که وقتی دعا میکنند ملائکه از شنیدن صدای اینها شاد میشه، بالاترش دعای اینها که وقتی بالا میره به عرش و کرسی میرسه، در حجاب هایی که اونجا وجود داره که حالا ما حجاب هم نمیدونیم چی هست، تو روایات هست که فوق عرش و کرسی حجاب هایی از نور هست، باز هم مراتبی هست، یعنی بین عرش و کرسی تا موانع ذات الهی خیلی فاصله هست. میگه وقتی اینا دعا میکنن دعاشون میره تا زیر حجاب ها، اونجا به گردش در میاد. خدای متعال از این که این صدای دعا کننده رسید به اینجا و اینجا کنه و صدا میپیچه، این صدا در اینجا شاد میشه. خدا به فرشتگان میگه که زود خواسته اینا رو ندید، بذارید ادامه بدن، من دوست دارم صدا اینا رو بشنوم. در بعضی روایات دیگه هم داره که خدا اونایی رو که دوست داره وقتی درخواستی ازش میکنن، دعا میکنن، مناجات میکنن، زود حاجتشون رو نمیده تا اونا باز مکرر دعا کنن، تکرار کنن. خدا دوست داره که صدا اینا رو بشنوه، هرچی بیشتر صحبت کنن خدا حالا به تعبیر خودمانی بیشتر خوشش میاد. بعد از اون یه تشبیهی میکنه که اون تشبیه دیگه عجیبتر از کله امثال بنده سوت میکشه. یه خدا اونقدر دوست داره صدا اینا رو بشنوی، مثل اینکه مادری دوست داره بچهش رو ببینه، صدای بچهش رو بشنوی، بچهش براش حرف بزنه. مادر چقدر بچهش رو دوست داره؟ خدا اینقدر دوست داره که صدای این بندگان رو بشنوی. خب این تعبیرات اون چه در اوصاف خدا، در افعال خدا بیان بشه بارها گفته شده، از حد فهم نه تنها ما امثال بنده بالاتر هست که انسان استعداد این نداره که با فهم عادیش اینا رو درک بکنیم، مگه کسانی به یک مقامی برسن که خود اون صفات را و تجلیاتش را جلوه هاش را ببینن، شهود کنن، بلا با مفاهیم درک نمیشه. منتها برای اینکه خدا عنایت داره به بندگانش میخواد یه خود سطح فهم بنده ها بیشتر بالا میاد، یه خود بیشتر خدا را بشناسن، به زبان سخن میگه که اونا بفهمن. با تعبیرات دیگری هم جبران میکنه که لیسه که مثلی شی، اینایی که من میگم مثل داره، شبیه داره، اما بدانید که خدا هیچ چیزی شبیه اون نیست. یعنی با یک تنزیهی جبران میکنه ضعفی که در مفاهیم هست. ولذا در روایات ما از ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین نقل شده که وقتی صفات خدا را ذکر میکنید یا تصور میکنید یا اینها، به این صورت تصور کنید، مثلا بگید عالمان لاک علمنا، خدا هم میدونه، جاهل نیست، عالم است، اما نه مثل علم ما، علم اون یه جوری دیگری است، نمیدونیم چه جوره، ولی به هر حال جاهل نیست، عالم است. چون بالاخره یا باید بگیم عالمه یا باید بگیم جاهل. یا وقتی میگیم خدا قادر است، ما خیال میکنیم مثلا وقتی آدم قدرت داره یعنی بازوهای ستبری داره، انرژی درش ذخیره شده، میتونه کارهای سنگین انجام بده، قدرت داره. ولی در خدای متعال قدرت زائد بر ذات نیست، که از صفات الهی، صفات سلبیه که همه باید معتقد باشیم اینه که صفات او زائد بر ذاتش نیست، این ذاتش. چرا به این که از افعال و چیزی شبیه حالات و اینها گفته بشه، مثلا گفته بشه که خدا غضب کرد. تصور ما اینه که همینطور که آدم از یه جهتی ناراحت میشه، اوقاتش تلخ میشه، رنگش سرخ میشه، رگای گردنش درشت میشه، حالت عصبانیت به خود میگیره، ولی عزو بالله خدا هم اینجوری میشه. بعضیا وقتی خیلی کارهای بد میکنن، اینجور خدا غضب میکنه برایشون، تند باشو حرف میزنه، صداش بلند میشه مثلا. خب همه میدونیم که اینا در شأن مقام الوهیت نیست، ولی بالاخره یه جوری باید بگن که رفتار خدا با ما نسبت به کارهای خوب و بدمون فرق میکنه. اگر بخوایم بگیم چه جور رفتاریست، چه جور برخوردی خدای متعال با رفتارهای ما داره، باید بگیم مثل این کسی که خیلی عصبانی شده باشه در اینجا این غضب کنه. البته این تعبیرات خود و خدا هم هست، و غضب الله علیه، یا اینکه فانتقم نامن هم از این تعبیرش مثلا بیشتر احتیاج به توضیح داریم. فلما آسفون انتقم نامن هم، آسفه از ماده اسفه از همون تأسف میگیم، یعنی کسی رو خیلی شدیدن متأثر کنن. یه وقتی این بندگان ناسپاس و گناهکار موجب تأسف ما شدن، ما را خیلی متأثر کردن. تعبیر فارسی خودمونش اینجور باید بگیم، خیلی ما را ناراحت کردن، انتقام نامن هم، ما انتقام گرفتیم از ایشون. بعضیشون رو تو دریا غرق کردیم، بعضی هاشون را عذاب از آسمان نازل کردیم، بعضی هاشون زلزله اومد نابود شدند، فرو رفتند در زمین، خسف نابیهی و مدار الارض. اینا نتیجه، اینا انتقام الهی است از کارهای بدی که اونها کرد. ولی خب اونایی که معرفتشون خود بالاتر هستند، اینا کلش جوابش همون لیس کمثلی شی، اینا رو تفسیر باید بکنیم. ولی اینا انتقام داره اما نمیشه انتقام ما، غضب داره خدا اما نمیشه این غضبایی که ما یه حالتی درمون پیدا بشه دیگه، اختیار کردن ما دستمون در بره، یه حالته اینجورا نیست، این معنی دیگری است. در روایات هم در تفسیر اینجور آیات اینا مطالبی آمده که با بیانات مختلفی توجیه شده. اینه به هر حال اجمالش اینه که هیچ کدوم از اینا به اون معنایی که ما میفهمیم، یعنی مصادیقی ازش که سراغ داریم، مصداقهایی رو که ازش سراغ داریم و این مفهوم را مراعات برای اونا قرار میدیم. غضب که میگیم باید یه مصداقی ازش تو ذهنمون باشه، غضب چجوریه. تو وقتی میگیم لفظ غضب، یه مصداقش تو ذهنمون بیاد بگیم یه همچی چیزی بود. درباره خدا هیچ کدوم از این مصادیق اینجوری نیست. شاید زیباترین تعبیری که بنده دیدم در روایات و دعاها برای تنزیه خدای متعال از این گونه حالاتی که مال جس اجسام از مال مخلوقاتی در شأن خدا نیست، این تعبیری است که در دعای عرفه آمده. الهی تقدس رضاك ان يكون له إلة منك فكيف يكون له إلة مني. ما میگیم یه کار کردیم خدا رو راضی کردیم، توبه کردیم خدا رو راضی کردیم، راضی را خدا خوشنود شد، یعنی کار ما علت خوشنودی خدا شد. یه وقتی تحلیلش بکنیم، یعنی خدا منفعل است از ما، ما کار میکنیم در او اثر میگذاریم، این ما توحید سازگار نیست. در این دعای عرفه و اصل نقلی که شده از سید الشهدا صلوات الله علیه در روز عرفه، عرض کردن که خدایا رضای تو بالاتر از این است که خودت علتی برای اون ایجاد کنی. یعنی حتی خدا اگر خودش علت ایجاد کند برای رضایت خودش، بالاخره این رضایت میشه معلول یک چیز دیگری، خدا ایجاد کرده یک حالت انفعالی میشه. رضایت تو حتی اینجور نیست که خودت علت برایش ایجاد کنی، از این هم مالت تقدس رضاک ان تکون له علت منک فکیف یکون له علت منی. من چگونه میتونم رضایت برای تو ایجاد کنم؟ اینا معناش یه تفسیر، یه تحلیل های خیلی دقیقی میخواد که نه بنده صلاحیت شد دارم و نه مجلس فرصت اینجور بحث ها داریم. یک جواب کلی که حالا اجمالاً میشه اشاره کرد اینه که اینا یه سلسله معانی اضافی است در بین ما، طرفین اضافه هر دو ممکن هستند، مخلوق هستند، مادی هستند. وقتی به خدا نسبت میدیم یک طرف اضافه خالق است، واجب الوجود، غنی است، حالاتمون متعدد نداریم. تغییرات از این طرف اضافه پیدا میشه نه از اون طرف. چیزی که در علم اضافی، علم فعلی گفته شده، مثلا میگه حتی یعلم الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. یعلم یعنی خدا بداند، خدا شما رو امتحان میکنه تا بداند که کدام یک از شما جهاد میکنید و کدام تنبلی میکنید. این بداند که خدا علم روش حادث نمیشه، علم خدا ذاتیست. این معناش اینه که این شیء نسبتی با علم خدا پیدا میکنن، یک نسبتش حادثه، یکیش یک طرف نسبتش حادثه، یکی قدیم. به او که نسبت داده به اون، به لحاظ اون طرف باید بگیم قدیمه، به لحاظ این طرف که با اون نسبت پیدا میکند، این نسبت چون یک امر حادثی است، یک طرف نسبت وقتی حادثه میشه به لحاظ این طرف بگن این علم حادثه است. حدوث به اعتبار این طرف قضیه است که یک طرف اضافه است. حالا این یک جمله سربسته مبهمی که برای کسانی که دوستش رو بشن دنبال کنند سر نخیست. رضا و غضب و اینها هم از همین قبیله. خدا از چیزی راضی شد، نه اینکه در خدای حالتی تازه پیدا شد که نبود. یعنی نسبتی که خدا با این شخص داره، این نسبت عوض شد به اعتبار اینکه این طرف عوض شده نه او عوض شد. خب اینا تا اینجا یه مقداری تقریب به ذهن میشید کرد که خدا خیلی لطف داره، دوست داره. اما وقتی دقت بکنیم ما رو همین بحث هایی که در همین حدی که عقلمون میرسه، باید گفت حتی اونجا که میگه خدا مثلی که مادر بچهشو دوست میداره، دوست داره صدای مؤمن را بشنود، حتی این هم یک مسئله نارسایی است. حتی دوست داشتن خدا از این هم مالد. نظیر این کلام را ما داریم در باب توبه. به نظرم از احادیث قدسی است که خطاب به حضرت موسی علیه السلام علیه السلام شده، یا یکی از دیگه از پیغمبران، من اینا دقیقا یادم نیست، الان خیلی وقتها پیش دیدم این حدیث، که خدای متعال می‌فرماید که من چقدر چشم به راه باشم تا گناهکاران برگرده، چقدر انتظار بکشن که کسی که گناه کرده از من دور شده، رو گردونده، دوباره بیاد طرف من، چقدر انتظار میکشه. بعد میفرماید میدونی من چقدر خوشحال میشم از توبه بنده؟ عرض میکنه نه. میفرماید اگه یک کسی سوار شتری باشه، زاد و توشه‌ای بر داشته باشه و ظرف آبی و در یک بیابانی میخواد با این شتر مسافرت کنه، طی طریق کنه به مقصد برسه. پس که صبح راه افتاده، شب باید برسه به مقصد، به اندازه غذای یک روزش آب و غذا اینا برداشته و سوار این شتر داره می. وسط راه خسته شد، گرفت خوابید این مقدار. وقتی بیدار شد دید هیچ خبری اثری از شتر نیست، نه شتر هست و نه آذوقه ای و نه آبی. حالا گرسنه، تشنه، وسط بیابان، راهی هم پیدا نیست از کدوم طرف بره. بیابان قفر، این شنزارهای بعد جا دیدید کبیرها، اصلا معلوم نمیشه که راه از کدوم طرف میره. حالا میشه بلند میشه، یه خود از این طرف میره، یه خود اون طرف میره، میدوه، داد میزنه، اینا شطور پیدا نمیشه. خسته میشه و دیگه مشرف به مرگ میشه. این مسئله رو خود خدا میزنه. این شخص بعد از که میبینه شطورش و آذوقش نیست، شروع میکنه به دویدن اون طرف اون طرف، بلکه پیدا کنه اونقدر میده به تا خسته میشه دیگه نای راه رفتن نداره، میفته روی زمین آماده مردن. دستشو میذاره زیر سرش، میخوابه به امید اینکه داره میمیره. کلی از حیات چشم میگوشه. همینطور که دستش گذاشته بود آماده مرگ شده که من میخوام نفس آخر رو بکشم، یهو چشمش باز میکنه ببینه شتر وایساده اینجا جلوی این. چقدر خوشحال میشه یه کسی که هستیش را نفته میبینه، جانش هم در خطر، آماده مردنه، یهو چشم باز میکنه ببینه شتر راهلش هست و زاد و توشش هم آمده. چقدر خوشحال میشه. فرمود به اون پیغمبر، شاید حضرت موسی بود، یا موسی من خوشحالی من از توبه بندم از خوشحالی این مرد از یافتن راحله و آذوقش بیشتره. حالا چرا خدا احتیاجی داره به ما؟ به حسب تحلیلی که تحلیل عقلی که میشه کرد، البته تحلیل درستی هم هست، مثلا یه بیانی میخواد که به من بنده قاصره، یه مقداری حسن قریحه میخواد که امیدوارم شما اون رو داشته باشید، از قریحه خودتون استفاده کنید. این را باید به عنوان یک اصل در همه اون چه مربوط به شناخت خدا هست اینا در نظر داشته باشیم که همه کمالات خدا بی نهایت، هیچ حدی نداره. رحمت خدا بی نهایت. خودش می فرماید اگر به هر بنده ای از بندگانم تمام اون نعمت هایی که در بهش برای همه بندگان آفریدم، به هر بنده ای همه اونها رو بدم، یعنی کل بهش را که برای میلیارد ها انسان آفریده بده به این بنده، برای یه بنده دیگرش یه همچون بهشتی بیافریند و الی آخر هرچه خلق خدا بود. اگه همه اینها رو بیافرینم به اینا بدم، سر سوزنی از ملک من کم نمیشه. جوابش هم همینه که بی نهایت هرچی ازش بردارن کم نمیشه، بلنه من آنش بگه محدوده. اون کلید واژه اصلی که میتونه این مسائل رو تا حدی روشن کنه همین توجه به بی‌نهایت بودن لطف خدا. خب خدا چرا عالم را آفرید؟ چون خدا خوبی‌ها را دوست داره. اثر هر خوبی را هم دوست داریم. همونطور که من و شما اصلا طور طبیعی نمیشه یک کسی را دوست بداریم، اثری که مال او هست دوست نداریم. اصلا دوست داشتن او با دوست داشتن آثارش یکیست. صداش هم را دوست داره، عکسش هم را دوست داره، حرف زدنش هم را دوست داریم. خدا خودش را که دوست داره، چقدر دوست داره خودش را؟ بی نهایت. چون کمالاتش بی نهایتی، دوست داشتنش هم نسبت به خودش بی نهایتی. خب آثار خودش را چقدر دوست داره؟ آثار محدودن، اما ارتباطی که با او دارد ارتباط با نامحدوده. او کمی در توجهش و لطفش و رحمتش نیست، از طرف او قصوری نیست، این بیشتر ظرفیت نداره. این که میگه به هر انسانی همه اون نعمتهای بهشت اگر میدادن باز از ملک من کم نمیشد، هرچی او بده از ملک او کم نمیشه، این بیشتر ظرفیت نداره بگیره. بنابراین اگر بگه من هر گناهکاری را دوست دارم، بی نهایت دوست دارم که برگرده به طرف من، حرف بی جایی نیست. چقدر دوست داره که این گناهکار برگرده؟ از حد نداره، چون اون چه به او مربوطه حد نیست. هرچی کم بود هست مانه این طرف، این بیشتر ظرفیت نداره. حالا این مثال را خودش زده که یک کسی در حال مرگ باشه، دیگه امیدش از راهلش و زاد و توشش و آبش قطع شده، یهو میبینه همش حاضره، چقدر شاد میشه. این دیگه بیشترین شادی است که ما میتونیم تصور کنیم، از این بیشتر ما نمیتونیم تصور کنیم. اگه هزار برابر اینا ما میتونستیم تصور کنیم، جا داشت بگه از هزار برابر دوشتر دوست خوشم بیاد، چون از او کم نیست، چیزی کم نمیاد، او نیازی نداره، او اینا رو دوست داره برای که اثر خودشن، اثر کمالن. وقتی چیزی محبوب شد آثارش هم محبوب، شعاع اوست، محبت اوست که در اینها جلوه میکنه، هیچ حد هم نداره. ما یه همچه خدایی داریم، خدایی که دوست داره گناهکاراش اینقدر دوست داره که به طرف او برگرد، از برگشتن اونها اینقدر شاد میشه. به تعبیر خودش انتظار میکشه، میگه چقدر انتظار بکشم که این بندهای از من رو گردوندن دوباره بیان. خدا نیازی نداره انتظار کشیدن، اینا مفاهیمیست مال ما، ولی برای اینکه روشن بشه خدا چقدر لطف دارد، برای ما راهش همینه که این تعبیرات رو به کار ببریم. ولی هرچه با این تعبیرات هم عظمت مطلب بیان بشه، حق مطلب بیان نمیشه، چون به بیان نمیاد، در حد مفهوم نمی گنجد تا یک کسی بیان بکنه. مگر با همون مفاهیم سلبی بگیم بی نهایت، بی نهایت میگیم خیالمون راحت میشه، مگر مفهوم سلبی است، ما بی نهایت نمیدیم یعنی چی؟ نهایت ندارد، نمیفهمیم بی نهایت یعنی چی؟ چجوره اون وقت؟ فقط با این مفهوم سلبی میگیم، این نهایت ندارد. علم خدا چند اندازه هست؟ حد ندارد. لا یخفا علیه شیئون فالعرض و لا فی السماء. چقدر خدا خوشحال میشه از یک کار خوب؟ حد نداره. برای اینکه اون چه مال او هست کمال است و کمالش هیچ حد و حصری نداره. حالا وقتی خدا بفرماید بعضی از بندگان من کارایی که میکنم که با این همه لطفی که دارم، این همه رحمتی که دارم، اینا منو به غضب در میاره و انتقام میکشم از اینها، غضب الله علیهم، و اعد لهم عذابا الیما. با اون بنده ای این دخم خواهم مقایسه کنیم، این بنده ای که خدا اونچنان وصفی داره نسبت به او، رابطه ای داره که تعبیرش اینه که انتقام میگیره ازش، با اون بنده ای که میگه چقدر انتظار بکشم، چرا نمیای عزیز من، چقدر منتظرت باشم، وقتی بیایی مثل کسی که زاد و راحلش رو پیدا کرده و از مرگ نجات بده. اینقدر خوش وقت آدم میگه اینا یه تصور ناقصی از این معنا داشته باشه، دیگه جا میمونه تو دلش محبت کسی دیگه جا بده؟ و مخصوصا با توجه به اینکه اون نیازی به محبه ما نداره که حالا با ما انس بگیره، ما برگردیم یعنی انسش با ما بیشتر میشه. خدا نیازی به هیچ که نداره. باز تو اون تعبیر هست، عالم رو که خلق کردی ولا لوحشت دخلت علیک اذ لا غیرک، نه اینکه وقتی تنها بودی مخلوقی خلق نکرده بودی وحشت داشتی از تنهایی، عالم رو آفرید تا سرگرم بشی. چون آدم که آدمی زاده گاهی همچه تصورات در برای خدا هم میکنه، خیال میکنه خدا وقتی به عالم رو خلق نکرده بود خسرای سر میرفت و خودش بود و خودش دیگه وحشت میکرد از تنهایی. اون تنهاییش کمالشه، ما از اون تنهایی هیچ وقت از وحشت نمی کنیم. حالاش هم همون تنهاست، هیچ وقت هم از تنهایی در نمیاد. قل هو الله احد. ولی برای اینکه لطفش را به ما نشون بده که چقدر به شما این لطف دارم، چقدر رحمت دارم نسبت به مخلوقات، این تعبیرات را به کار میگه تا اندکی ما با این مفاهیم آشنا بشیم، یه خورده خدا رو بهتر بشناسیم، یه خورده بیشتر در مقام اطاعت خدا برمیاییم. این جور موجوداتی هستند در بین همین آجنس های دوپا ها، خدا در میان این جنس های دوپا کسانی داره که وقتی دعا میکنن خدا میگه زود جواب ندید، میخوام بیشتر صداشو بشنوم، مسرور میشم از شنیدن صداش. ملائکه افتخار میکنن، شاد میشن، فرحناک میشن از اینکه این بنده آمده داره خانه خدا، از این ارتباط بنده با خدا. تفرح و بهم الملائکه. اینا کیا هستن؟ اونایی هستن که لا یشغلهم عن الله شیء طرفة عین. تو میانه این جنس های دوپایی که ما میبینیم این فسادها وجود داره و ملائکه هم قبل از خلق آدمیزاد هم اینا رو میدونستن، یعنی اتجعلو فیا من یفسدو فیا، میخوای که موجودی خلق بکنی که صبر و شتیلا رو با آتش بکشی. امروز اینجور بچه ها و زن های بیگناه رو اینجوری به کشتن میزن، خونشون رو میریزن، اینا رو میخوای خلق کنی خلیفه بشه؟ گفت انی اعلم و ما لا تعلم. درسته که تو اینا میلیارد هاشون افراد بیارزشی هستن، بعضی هاشون افراد بسیار مفسد و خطرناک و پستی هستن، اینا درست شما میدونید اینا رو درسته، اما یه چیزیه که شما نمیدونید اینه که تو میونه این افراد فاسد و پست و نظر تنگ و کسایی که دل به چیزهای زرد و سرخ میبندن و دلشو شاد میشه به یه آبنبات و به یک سلام تعارف، و در میانه اینا یک کسایی پیدا میشن که یک چشم به هم زدن از من غافل نمیشن. لا یشغلهم عن الله شیء طرفة عین. میشه هم چیزی؟ بله، خدا خودشم فرموده لا تلهیهم تجارتن ولا بیان ذکر الله. خب از نظر علمی چی تو مگه میشه این چیزی آدم در هیچ مثل توجهش به هیچ چیزی نباشه؟ البته اگر این توجه انسان کاملا معطوف به یه نقطه باشه نمیتونه توجه به چیز دیگری داشته باشه. حالا البته در بین انسانهایی که ما داریم و اونایی تحت تجارب علمی و روانشناسی هست، روانشناسان با تجربه هایی که دارن گفتن حد اکثر انسان در یک لحظه 7 ادراک میتونه داشته باشه، بعضی گفتن تا 8 ادراک در یک لحظه چند تا ادراک میتونه داشته باشه. هم میبینه، هم میشنوه، هم لمس میکنه، هم بوی میشنوه. مثلا از این بیش از این دیگه امکان نداره برای انسان، هیچ تجربه انسانی نشون نداده که بیش از این میتونه داری. اما همه اینا معنیش اینه که در واقع توجه انسان تقسیم شده به این 8 چیز. یه بخشی از توجهش به اینه، یه بخشی به اونه. ولی ازا شما میبینید وقتی دارید مطالعه میکنید بچه هم صدا میکنه اما خیلی صداشا نمیبرنید وقتی توجه به اونه. گاهی باتون حرف میزنن درست از توجه نمیکنید معنیش. اون میگه تکون میگه با تو هستم. طلبه ها از این ترجمه ها دارن تو خونه که مطالعه میکنن گاهی خانم هاشون تکرار میشون میدن با تو داشتم حرف میزدن و حواسش پیش مطالعه شون. اگر توجه کاملا متمرکز بشه آدم در یه چیز بیشتر نمیده. اما اگر ضعف پیدا کرد به چیزهای دیگری هر قد به اون نزدیکتر باشه، ارتباطی با اون مدرک اولیش باشه، آدم بیشتر میتونه توجه بود. ولی به هر حال توجه کامل در یک صورت به یک چیز میشه. یادتون باشه یه بار دیگه همچه روایتی اینجا خوندم، نمیدونم پارسال بود پیرسال بود، که در بهشت خدای متعال گاهی تجلی میکنه برای بندگان صالحش. بهشتیان از هوش میرن، مدت ها میگذره تا همسرانشون حورالعین یا همسرانی که خودشون در بهشت دارن اینا صداشون در میاد به خدا شکایت میکنن به خدا این چه همسریه به ما داری؟ مدت هاست، شاید سال هاست، اصلا به هوش نمیان، توجهی به ما ندارن. از اون لذتی که از تجلی الهی برایشون حاصل شده اونچنان مدهوش میشن که دیگه به حورالعین و اینا اصلا توجهی نمیتونن بکنن تا حالا چقدر ادامه پیدا کنه و ظرفیت اونو. منظورم اینه که در اون حال فقط توجه یک جاست، حتی به حورالعین همسرش هم نمیدونه، اگه فرزندش هم باشه نمیدونه توجه کنه میشه. اون فقط یک آن است، یک لحظه است یا مدت کوتاهی است، هم بعضی اولیای خدا است. ولذا اون جور ادراک در دنیا اصلا امکان نداره. این که وقتی حضرت موسی عرض کرد رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی، این عالم ظرفیت رؤیت من نداره. ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترى. ببین اگر یه تجلی مختصری به کوه میشه کوه چجور میشه؟ نگاه کرد میبود کوه اصلا پاشید و خر موسی صاعقا، از این حالت مدهوش شد افتاد. در بهشت برای اولیاء خدا یه ظرفیتی پیدا میشه که حالا یه مرتبه ما که عقلمون نمیرسه، اینا هم میبافیم به اندازه فهم خودمون با استفاده با اتکای به مطالبی که در روایات آمده. اون تمرکز کامل نسبت به یک چیز بیشتر نمیشه. اون همون وقتی فقط جلوه الهیست دیگه، از حورالعین و از میوه های بهشتی و از شنیدن صدای بلبل های بهشتی و این حرف ها همه چیز دیگه غافل میشن، این چیز درک نمی کنه، فقط توجه یک جاست. ولی اگر توجه ضعیف‌تر باشه به چیزای دیگه هم میشه. از ما خواستن، خدا که ما را خلق کرد در این عالم میدونه این عالم چه ظرفیتی داره، ما چقدر وسعمون هست. از ما خواستم تلاش کنید هر چی میتونید، ولو به صورت کمرنگ، در هر حال خدا را فراموش نکنید. اون توجه کامل اگه باشه آدم از همه چیز وا میفته، دیگه نمیتونه درس بخونه، نه بگه، نه سخنرانی کنه، نه بشنوه، اون فقط یک جا متمرکز میشه. اما خدا این را نخواسته، این تکلیف را به ما نکرده در این عالم. اینجا خواسته در ضمن کارهایی که داری یه بخشی از توجهتونم را بگذارید برای یاد من. برای عموم ما فرموده اذکر الله ذکرن کثیرا، زیاد یاد خدا. پس فذکروه کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. اون از لحاظ کمیت و از لحاظ کیفیت اینا رو گفتن در حدی که ما میتونیم. کسانی هم اگه در روایات از پیغمبر اکرم، اولیاء، ائمه اطهار، شاگردان مکتب اونها توصیه شده همیشه یاد خدا باشید، نرها در همین حدهایی است که برای ما میسوره، ولی اونجور چیز اصلا مورد تکلیف واقع نمیشید، چون اگه اون شد دیگه چیز دیگری مورد ادراک و توجه واقع نمیشید. ما دیگه این عالم باید از هم بپاشیم. منظور اینه که ما تمرین کنیم، همونطور که آدم وقتی کسی را دوست داره در ضمن کاراش داره درس بخونه، حرف میزنه، سخنرانی هم میکنه، ته دلش هم یک توجهی به اون محبوبش داره. یا یه وقت غصه شدیدی داشته باشه، یه مصیبت شدیدی به آدم برای آدم پیش بیاد، عزیزی را آدم از دست بده، لااقل تا چند روز در همه حال ته دلش یاد از اون عزیز از دست رفتش داره. غذا میخوره، میشینه، با میشه، کار میکنه اینا، اما یک غمی کمرنگ ته دلش هست. این را اگه آدم تمرین کنه میتونه کمابیش در سراسر زندگیش ادامه بده که به صورت کمرنگی ته دلش یه رابطه ولو ضعیف با خدا داشته باشه که خدا رو فراموش نکنه. ماها اگر توفیقی هم داشته باشیم، من خودم عرض میکنم توجه ها متمرکزم بشیم و خوب حواسمون رو جمع کنیم یاد خدا باشیم، یک صدایی بلند شه، بچه افتاد سر شکست و یادش نمیاد و همچی باطل میشه. ولی این را خواستن که اگه تمرین کنید همیشه میتونید ته دلتون یاد خدا باشید، هر حادثه پیشم بیاد و توجه شما رو جلب کنه اون آب باریکه قطع نشه. اون بندگانی که این تلاش رو بکنن، این تمرین رو بکنن، اینا میشن جز اون کسانی که خدا دوستشون داره. اون وقت دوست داره صداشونم رو بشنوی. نه تنها خدا خوش از صدای اینها خوشحال میشه، حالا به تعبیر خودمونی فرشتگانم شاد میشن، تفرح و به همال ملائکه. امیدواریم به خدا به برکت اون دوستانش یک شمعی هم به همه ما عنایت بفرمایید.